شامل دي.
د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبري مجله درته جاوید نیمی وړاندې کوي.
تشکر رضوان مراد، خسته نباشی. سلام عرض میکنم و خوش آمدین به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی که تا ساعت 7 به وقت افغانستان ادامه خواهد یافت. حالا 6:30 به وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما، وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو فردا در مورد تعهدات آیندهشان برای افغانستان بحث میکنند. همچنان رسانه های پاکستانی از آمادگی طالبان برای گفتگوهای صلح خبر دادند. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با زرغونه منگل.
وزرای خارجه کشورهای ناتو در مورد افغانستان صحبت می کنند. سرپرست ولایت بلخ جنگ در شمال را بخشی از کشمکش های قدرت های جهان می داند و یک محکمه در عربستان سعودی 15 نفر را به اتهام جاسوسی به ایران به اعدام محکوم کرده است. تفصیل خبرها. قرار است وزرای خارجه کشورهای ناتو فردا در بروکسل جلسه نموده و روی مسائل مربوط به افغانستان صحبت کنند. ین ستولتنبرگ سرمنشی ناتو قبل از ظهر امروز روی ادامه همکاری های ناتو با افغانستان تاکید نموده گفت:
آمارهای مهاجرت های
We will reconfirm our strong commitment to Afghanistan's security.
وی میگوید ما روی ادامه همکاری های خود برای تامین امنیت افغانستان تاکید میکنیم. جزئیات بیشترین خبر را در جریان این مجله خبری میشنوید. مقامات امنیتی ننگرهار میگویند 3 فرد وابسته با داعش را دستگیر نمودند که قصد حمله بر کنسولگری هند را داشتند. جنرال داد محمد عریفی رئیس امنیت ملی ننگرهار امروز به رسانه ها گفت که این افراد از جمله 11 مخالف مسلحند که در جریان یک هفته در ننگرهار گرفتار شدند. عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ می گوید نامنی های شمال در جنگ خاور میانه ریشه دارد. آقای نور امروز این سخنان را در نمایشگاه مشترک ایران افغانستان در ولایت بلخ ابراز داشت و گفت که در ولایت شمال کشور جنگ طالبان و داعش نیست، بلکه این ولایات شاهد دوام جنگ نیابتی قدرت های جهانند. آقای نور هرچند از کشور مشخص نام نبردم و تأکید کرد که افغان ها باید در برابر ادامه چنین جنگ بیدار باشند و با اوضاع سیاسی کشور برخورد روشنگرانه داشته باشند. رئیس اقوام و قبایل ولایت کندوز از انفجار یک ماین جان به سلامت برد. مسئول دفتر رسانه های قماندانی امنیه کندوز به رادیو آزادی گفت بررسی های نخستین نشان می دهد مردی که می خواست مقدار مواد انفجاری را از یک محل با خود انتقال دهد در برابر موتر حامل دکتر عزیز رئیس اقوام و قبایل و دو تن از همراهانش انفجار کرد. ولی رئیس اقوام و قبایل جان به سلامت برد و خود فرد حمله کننده کشته شد. و خبر آخر داخلی که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید در مهاجرت غیرقانونی افغانها به اروپا کاهش به میان آمده است. حفیظ میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت:
آمارهای مهاجرت های غیرقانونی از افغانستان نسبت به سال 2015 در سال 2016 کاهش پیدا کرده.
خبرهای جهان تا لحظات بعد. رادیو آزادی. یک محکمه در عربستان سعودی 15 نفر را به اتهام عضویت در یک هسته جاسوسی به ایران به اعدام و چند تن دیگر را در همین قضیه به زندان محکوم کرده است. تلویزیون العربیه گزارش داد که محکمه فیصله اش را امروز صادر کرد. در این قضیه 32 نفر به شمول 30 تبعه سعودی شاملند، یک ایرانی و یک افغان هم شامل این افرادند. دو تن دیگر براعت گرفتند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید تهران نخواهد گذاشت که رئیس جمهور منتخب آمریکا دونالد ترامپ توافق هسته‌ای که ایران با قدرت‌های جهان را از بین ببرد. روحانی امروز در سخنرانی در پوانتون تهران گفت ترامپ میخواهد کارهای زیاد کند ولی هیچ کارش بر ما تأثیر نخواهد داشت. روحانی گفت شما فکر میکنید ترامپ میتواند توافق هسته‌ای را پاره کند؟ فکر میکنید ما و ملت ما او را اجازه چنین کار را میدهیم؟ بر اساس این توافق که در جولای سال 2015 امضا شد، ایران برنامه هسته‌ای‌اش را متوقف ساخته و تحریمات بین المللی بر ایران کاهش یافته است. مقامات در تاجیکستان مجوز رسانه‌ای خبرنگاران بخش تاجیکی رادیو آزادی را در آن کشور برگشتاندند که در روز پیش به سبب یک گزارش در مورد دختر رئیس جمهور امام علی رحمان گرفته شده بود. شش کارمند بخش تاجیکی رادیو آزادی امروز دوشنبه با بخش امروز در دوشنبه بعد از آن به کارهایشان برگشتند که وزارت خارجه تاجیکستان جواز کارشان را دوباره صادر کرد. و خبر آخر که فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه برنارد کاژنوف وزیر داخلی این کشور را به حیث صدر اعظم جدید فرانسه تعیین کرد. این اعلان ریاست جمهوری فرانسه امروز بعد از آن منتشر صورت گرفت که مانوئل والز صدر اعظم فرانسه به هدف کاندید شدن حزب سوسیالیست در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده از کرسی صدارت کنار رفت. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. 6:36 به وقت کابل شد. من جاوید نعیمی و همکارانم در پایان تا پایان این مجله خبری با شما با این مطالب خواهیم بود. وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو فردا در مورد تعهدات آیندهشان برای افغانستان بحث میکنند. رسانه‌های پاکستانی از آمادگی طالبان برای گفتگوهای صلح خبر میدهند. سفیر روسیه در کابل گزارش‌های را رد کرده که گویا مسکو با طالبان همکاری دارد.
سفیر داغوی وضاحت روشو او پا وضاحت که داغوی چه کابلو دستی که ما خبره نده کردی چه مانگ در طالبان سر کمکونه که بلکه
نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور روی مشارکت ملی در بخش مبارزه با فساد اداری تاکید می‌ورزد.
تا وقتی که سیاست‌های ما واقعا نتونه یک تعامل اقتصادی و اجتماعی را به وجود بیاره، بسیار مشکل است که ما شاهد شکل گیری حکومت داری خوب باشیم.
عربستان سعودی 15 تن را به شمول یک افغان به جرم جاسوسی برای ایران به اعدام محکوم کرد. روسیه و چین یک قطعنامه شورای امنیت ملل متحد را در مورد آتش بس 7 روزه در شهر حلب سوریه ویتو کردند. اینها در مجله خبری حاضر و از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. ساعت 6:38 به وقت کابل و 3:08 به وقت بروکسل است، جایی که وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو فردا هم در مورد افغانستان بحث خواهند کرد. در روز اخیر این نشست دو روزه وزیر خارجه افغانستان هم شرکت دارد. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو امروز یک بار دیگر بر ادامه تعهد این پیمان نظامی با افغانستان تاکید ورزید. بریم امی حالا به بروکسل و مصطفی صدیقی خبرنگار اعزامی رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. صدیقی صاحب سلام، نخست از آمادگی ها برای نشست فردا برای ما بگو که تمامش به افغانستان متمرکز است.
بله، فردا روز بحث در مورد افغانستان است. همونطور که شما هم در مقدمه اشاره کردین، بر اساس اطلاعاتی که به ما رسیده، صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان و هیئت امراهش کابل را به مقصد بروکسل محل برگزاری این اجلاس ترک کرده و فردا چهارشنبه در مورد امنیت و ثبات در افغانستان اینجا بحث خواهد شد. تا حالا پیام هایی که به حکومت افغانستان و مردم افغانستان فرستاده شده امیدوار کننده بوده. به گونه مثال ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو امروز در سخنان افتتاحیه این اجلاس دو روزه گفت که تعهد قوی خود را نسبت به افغانستان یک بار دیگر تجدید میکنند. امین بخش صدایش را یک جا با هم میشنویم.
We will reconfirm our strong commitment to Afghanistan's security.
استولتنبرگ میگوید تعهد قوی خود را نسبت به افغانستان یک بار دیگر تجدید میکنیم و در مورد آجندای اصلاحات حکومت افغانستان معلومات جدید حاصل خواهیم کرد که برای ثبات و رفاه دراز مدت افغانستان ضروری است. نعیمی صاحب، شما میدانید که ناتو، اتحادیه اروپا و جامعه جهانی در بدل وعده کمک مالی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی از افغانستان هم انتظارات دارند، از جمله روند اصلاحات که حکومت داری خوب، اصلاحات انتخاباتی، مبارزه جدی با فساد اداری، عرضه خدمات بهتر به شهروندان، حقوق بشر، مخصوصا رسیدگی به حقوق زنان و توانمندسازی اونها در جامعه را در بر میگیره. بله،
تشکر. فراوان مصطفی صدیقی خبرنگار اعزامی رادیو آزادی را از بروکسل با خود داشتیم و شنیدیم که وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو فردا در مورد افغانستان بحث خواهند کرد. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان هم در نشست فردا شرکت خواهد داشت و لحظه به لحظه از این نشست شما را ما آگاه خواهیم ساخت.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com.
رسانه‌های پاکستانی از آمادگی طالبان برای گفتگوهای صلح خبر می‌دهند. شورای عالی صلح افغانستان در این مورد اما ابراز بی‌خبری می‌کند. مذاکرات صلح حکومت افغانستان و طالبان از دیر زمان به این سو متوقف شده. ژکفر احمدی گزارش را در این مورد ساخته است.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید گزارش‌های اخیر در مورد گفتگوهای صلح بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. در این گزارش‌ها گفته شده است طالبان آماده گفتگوهای صلح هستند، اما حکومت افغانستان برای این گفتگوها هیچ پلان و استراتژی ندارد. محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان، باور دارد که صحبت‌ها در مورد گفتگوهای صلح این کشور زد و نقیض است. آقای قاسمیار به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت گاه سخنگوی رهبری طالبان از پیشبرد جنگ صحبت می کند و گاه هم از کمیسیون سیاسی و دفتر طالبان در قطر صحبت های ملایم تر صورت می گیرد. او در ادامه افزود:
امیدوار هستیم که اینها جدی باشند، تاکتیکی نباشند و به خاطر پیشبرد بعض مسائل تبلیغاتی نباشند، بلکه واقعا به صلح بیاندیشند و راه صلح در پیش بگیرند و از دروازه مذاکره وارد شوند و حل مشکل کنند، خواسته های خود مشروعا طرح بکنند.
در حالی که مذاکرات صلح حکومت افغانستان و طالبان از دیر زمان به این سو متوقف شده، شماری از رسانه ها به خصوص رسانه های پاکستانی گزارش هایی را در این مورد پخش می کنند که تایید آن به گونه مستقل دشوار است. روزنامه اکسپرس تریبیون چاپ پاکستان نوشته است تلاش‌های دیپلماتیک ادامه دارد و نشانه‌های قوی وجود دارد که گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان به زودی آغاز خواهد شد. اکسپرس تریبیون به نقل از فیض محمد زلان، یک کارشناس افغان، نوشته که شهاب‌الدین دلاور، قاری دین محمد و سهیل شاهین، مذاکره کنندگان ارشد طالبان، برایش گفتند که رهبری طالبان حالا به گفتگوهای صلح اولویت می‌دهد، اما به گفته آنها کابل برای آغاز این گفتگوها نه پلان دارد و نه استراتژی. عبدالخبیر اوچقون، معاون شورای عالی صلح افغانستان، هفته گذشته به رادیو آزادی گفت که پس از تطبیق موافقت نامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، گفتگوهای صلح با گروه انشعابی طالبان به رهبری ملا رسول آغاز خواهد شد. اما گزارش‌های تایید نشده می‌رسانند که رسول در پاکستان زندانی شده است. بر اساس گزارش‌ها طالبان هفته گذشته شماری از کارشناسان و خبرنگاران را به دفترشان در قطر هم دعوت کردند. اسدالله وحیدی یکی از کارشناسان امور سیاسی است که این دعوت را پذیرفت و به قطر رفت. او در صحبت با رادیو آزادی گفت سخنان طالبان نشان دهنده نرمش در موضع آنان بود. بر اساس گزارش‌ها تادامیچی یاماموتو نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز هفته گذشته به قطر رفته بود و در آنجا با رهبران طالبان دیدار کرده است. گفته شده احتمالا نقش یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در گفتگوهای صلح این کشور از مسائل مورد بحث بوده است.
بل این سو پاکستان از مذاکرات خبر می دهد، آن سو کابلان را تایید نمی کند و فراتر از اینها روسیه می گوید هیچ گونه همکاری با طالبان ندارد. سفیر روسیه در کابل در دیدار با رئیس مشران و جرگه افغانستان گزارش های را رد کرده که گویا مسکو با طالبان همکاری دارد. فضل هادی مسلمیار در نشست عمومی امروز گفت که سفیر روسیه دیروز با وی دیدار داشت و در این مورد وضاحت داد. پیش از این نماینده خاص روسیه برای افغانستان از روابط کشورش با طالبان پرده برداشته بود. نورالله شایان از کابل جزئیات می‌دهد.
الکساندر مانتسکی سفیر روسیه در افغانستان در حال با رئیس مشان جرگی افغانستان دیدار می‌کند که در این اواخر موضوع همکاری روسیه با طالبان واکنش هایی را به همراه داشته است. فضل هادی مسلمیار رئیس مشان جرگه روز سه شنبه گفت که سفیر روسیه روز دو شنبه با وی دیدار داشته و گزارش هایی را مبنی بر همکاری روسیه با طالبان رد کرده است. آقای مسلمیار گفت که سفیر روسیه همچنان گفته است که سخنان ضمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان تعبیر نادرست شده است.
روز گذشته سفیر روسیه نزد ما آمده بود و وضاحت داد که کابلوف چنین خبری را نکرده که روسیه با طالبان همکاری میکند، اما یک تماس با طالبان گرفته اند و آن هم به خاطر رهایی یک پیلوتشان که در نزد طالبان بود و در آن زمان از اسپنتا مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان اجازه گرفته بودیم.
این در حال است که چند قبل نماینده خاص روسیه برای افغانستان در صحبت با آژانس خبری انادولو گفته بود که روسیه با طالبان در تماس است. ضمیر کابلوف گفته بود که طالبان با کسانی می جنگند که آنان در روسیه در برابرشان می جنگند و همین علت است که منافع آنان را نزدیک می کند. این سخنان کابلوف با واکنش های تند در افغانستان به همراه شد و حتی جنرال جان نیکلسن قمندان مأموریت حمایت قاطع در افغانستان روسیه و ایران را متهم کرد که طالبان مسلح را مشروعیت می دهند و از آنان حمایت می کنند. وزارت خارجه افغانستان نیز قبلا بر رادیو آزادی گفته است که در این مورد بی تفاوت نیستند و با مقام های روسیه صحبت کردند. از سوی هم شمار از کارشناسان سیاسی میگویند که سخنان آقای کابلوف خلاف تمامی موازین بین المللی است و مداخله آشکار در امور داخلی کشور است. از همین رو حالا روسیه نمیخواهد که نشتبای خود را تایید کند. متی الله خروتی در این مورد گفت
در مجامع دیپلماتیک و در مجالس رسمی هیچگاه چنین بیانات یا چنین موضع‌گیری ها مجوز نیست. بنان فدراتیف روسیه در ملاقاتی که با مشاور جرگه انجام داد از اظهارات آقای کابلوف انکار کرد، چرا خلاف تمام نرم های دیپلماتیک بوده.
آقای خروتی همچنان گفت اگر مداخله روسیه در افغانستان گسترش یابد، جنگ در افغانستان به یک دهه دیگر به درازا خواهد کشید. اما وی به حکومت افغانستان پیشنهاد دارد که با مقامهای روسیه در این مورد با جدیت گفتگو کنند و رای حل اساسی را در این رابطه دریافت کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی
6:48 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در بخش اصلاحات و حکومت‌داری خوب روی مشارکت ملی در بخش مبارزه با فساد اداری تاکید می‌ورزد. احمد ضیا مسعود امروز در سمینار علمی و تحقیقی حکومت‌داری خوب در کابل گفت کاهش فساد بدون حکومت‌داری خوب امکان پذیر نیست. در این میان اداره عالی مبارزه با فساد اداری کار اداره‌های موازی را در راستای مبارزه با فساد اداری تاثیرگذار ندانسته و از سوی هم میگوید که اختلافهای سیاسی این مبارزه را با مشکل روبرو ساخته. جاوید حسنزاده از کابل جزئیات میدهد.
نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در بخش اصلاحات حکومتداری خوب به این باور است که در کنار ناامنی، اختلافات سیاسی و دیگر مشکلات، فساد گسترده سبب شده است تا افغانستان به سوی بحران سوق داده شود. احمد ضیا مسعود روز سه شنبه در سمینار علمی و تحقیقی حکومتداری خوب در کابل گفت که فساد اداری در جامعه سبب بیشتر شدن فاصله میان مردم و حکومت شده است. وی گفت که بدون حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی در زندگی مردم حکومتداری خوب امکان پذیر نیست.
بین حکومتداری خوب مسائل اقتصادی و موضوعات سیاسی هم یک ارتباط بسیار عمیق وجود دارد. چرا تا وقتی که سیاست‌های ما واقعا نتونه یک تحول اقتصادی و اجتماعی را به وجود بیاره، بسیار مشکل است که ما شاید شکل گیری حکومتداری خوب باشه.
آقای مسعود به این باور است که نظام سنتی، نبود ظرفیت برای مصرف بودجه، تراکم اداری و موانع در برابر برداشتن گام‌ها برای اصلاحات سبب شده است که فساد ادامه پیدا کرده و زمینه برای حکومتداری خوب مساعد نگردد. نگرانی ها از سوی برخی نهادها و افراد در خصوص موجودیت فساد در افغانستان در حال مطرح می‌گردد که این کشور در سطح بین المللی نیز از نام خوبی برخوردار نیست. در همین حال سازمان بین المللی نظارت از شفافیت در گزارش اخیر خود افغانستان را پس از کوریا و سومالیا سومین کشور آغشته به فساد خوانده است. سید حسین فخری رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان میگوید که مبارزه با فساد در کشور کار چندین اداره موازی نیست و در این زمینه باید یک مشارکت خوب وجود داشته باشد.
مبارزه با فساد اداری و ایجاد حکومتداری خوب تنها با صدور فرامین و احکام و حتی با اتخاذ تدابیر پلیسی و بیگیر و بگبندها به فرجام نمیرسد.
قرار گزارش ها در بخش مبارزه با فساد اداری حدود 10 نهاد در افغانستان فعالیت دارد. مسئولان حکومت می گویند که به خاطر بررسی دوسیه های فساد اخیرا مرکز عدل و قضایی مبارزه با فساد افتتاح گردیده که می تواند دوسیه های مقامات بلندپایه آغشته به فساد را بررسی کند و کار در این زمینه نیز عملا جریان دارد. اما با این همه انتقادهایی وجود دارد که بیشتر تحرکات در این خصوص جنبه نمایشی دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:51 به وقت کابل شد. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید 11مین روز کمپاین محو خشونت علیه زنان را به مبارزه با مواد مخدر اختصاص داده. مقام های این وزارت میگویند در حال حاضر 3.5 میلیون معتاد در کشور وجود دارد که 2.9% آن را زنان تشکیل میدهد. تمیم اخگر در این مورد گزارش را از کابل فرستاده.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید زنان افغان علاوه بر خشونت‌های خانوادگی از ناحیه مواد مخدر نیز متضررند. سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر روز سه‌شنبه در نشست تحت نام مشارکت نهادهای جامعه مدنی و زنان در راستای محو مواد مخدر و خشونت علیه زنان، اعتیاد 101500 زن به مواد مخدر در افغانستان را تکان دهنده خواند.
نسبت گستردگی معزلی که در جامعه افغانی در قبال این پدیده شوم داره، زنان افغان متضرر هستند، اطفال وطن ما متضرر هستند. تا جایی که ارقام نشان می‌دهد در حدود 3.5 میلیون استفاده کننده مواد مخدر در افغانستان وجود دارد. از او جمله 1 میلیون بیشتر از این جوانای ما هستند که یقینا تنها جوانای ما پسران نیستند، دختر خانم ها هستند. 2.9% خانم ها هستند.
خانم عظیمی میگوید مواد مخدر در افغانستان بازار ندارد. کشورهایی که بیشتر استفاده کننده این مواد را دارند باید برای مبارزه با این پدیده با حکومت افغانستان همکاری نمایند. در این حال جمیله افغانی معین وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان میگوید در برخی موارد اعتیاد به مواد مخدر از آوان طفولیت آغاز می‌گردد و خانواده‌ها به خاطر تسکین درد و خواب برای آنان مواد مخدر می‌خورانند. در این حال مسعوده کروخیل عضو کمیسیون حقوق بشر جامعه مدنی و امور زنان ولسی جرگه می‌گوید مردان معتاد به مواد مخدر نه تنها که خود را بدبخت ساختند، بلکه میلیون‌ها خانواده دیگر از این درک متضرر ساختند.
مواد مخدر است که زن را وادار می‌کند که تن به فحشا بده، تن به بی‌بندوبری بده. اگر مرد معتاد از زن متضرر است، باور کنیم هر مرد معتاد بریم در درون خانه، دروازه خانه رو باز کنیم که طفلای دختری و زنی و رنج میکشه، مصیبت میکشه.
خانم کروخیل میگوید اکثر این معتادین کسانی هستند که از ایران بازگشت نمودند. کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان وارد 11مین روز آن شده که در جریان این کمپاین نهادهای مدنی و ادارات دولتی برنامه‌های آگاهی دهی را راه اندازی نمودند. وزارت امور زنان افغانستان میگوید قوانین، مکانیزم‌ها و مقررات را به خاطر حمایت از زنان ایجاد کردند، اما در قسمت تطبیق آن همکاری نهادها و ارگان‌های زیر ربط را خواهان است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
عربستان سعودی 15 تن را به شمول یک افغان به جرم جاسوسی برای ایران به اعدام محکوم کرده است. کارشناسان میگویند این اقدام سعودی روابط پرتنشین کشور را با ایران خرابتر خواهد ساخت. آرش همایون و جزئیات بیشتر در این مورد.
در بین 15 تنی که به جرم جاسوسی برای ایران در عربستان سعودی به اعدام محکوم شدند، یک افغان نیز شامل است. همچنان یک محکمه خاص در شهر ریاض 15 تن دیگر را به از 6 ماه تا 25 سال حبس محکوم کرده است. آژانس خبری رویترز بر اساس گزارش رسانه‌های عربستان سعودی می‌نویسد افرادی که محکوم شدند 30 تن اتباعی شیعه عربستان، یک ایرانی و یک تن افغانند. این افراد در سال 2013 میلادی به اتهام جاسوسی برای ایران دستگیر شده بودند و محاکمه آنها در ماه فوریه سال جاری میلادی آغاز شد. بر اساس گزارش ها این افراد می توانند تقاضای استیناف را کنند و حکم اعدام باید توسط پادشاه عربستان سعودی تایید شود. آژانس خبری رویترز می نویسد این که اتباع عربستان سعودی به جرم جاسوسی محاکمه شوند یک اقدام بی سابقه در این کشور است. از جانب دیگر عربستان سعودی تعداد زیاد را به اتهام جاسوسی برای ایران در حال محاکمه می کند که روابط این کشور با ایران با تنش های جدی مواجه است. به نوشته آژانس خبری رویترز ایران و عربستان سعودی به مثابه دو قدرت منطقوی به خاطر توسعه نفوذشان در شرق میانه مصروف رقابتند. در ماه جنوری سال جاری میلادی عربستان سعودی یک ملای مشهور شیعه را در کشتن پلیس شریک دانسته اعدام کرد. اعدام این ملای شیعه باعث آن شد تا اعتراض کنندگان بالای سفارت عربستان در ایران حمله کنند و ریاض روابط دیپلماتیکش را با تهران قطع کند. رسانه های عربستان می گویند بالای افراد محکوم شده اتهام ایجاد یک حلقه جاسوسی وارد شده است که برای ایران اطلاعات حساس نظامی و امنیتی را ارائه می کرد. این افراد متهمند که با ارائه این اطلاعات به ایران منافع اقتصادی عربستان را زیانمند ساخته، نظم اجتماعی را در این کشور با تهدید مواجه نموده و خشونت‌های فرقوی را دامن زدند. این افراد همچنان متهمند که در منطقه قطیف که اکثریت آنها مسلمانان شیعان از اعتراضات پشتیبانی کردند. در بین افرادی که اخیراً در عربستان سعودی محکوم شدند، یک استاد سال خورده پانتون، یک دکتر اطفال، یک بانکدار و دو ملا شاملند. رادیو آزادی.
شش و 57 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. روسیه و چین یک قطعنامه شورای امنیت ملل متحد در مورد آتش بس 7 روزه در شهر حلب سوریه را ویتو کردند. این اقدام روسیه و چین باعث انتقادهای شدید از جانب امریکا و بریتانیا شده است. زرغونه منگل جزئیات می‌دهد.
روسیه و چین یک قطعنامه شورای امنیت ملل متحد را ویتو کردند که قدرت‌های غربی خواهان صدور آن بودند و بر اساس آن متارکه 7 روزه در شهر حلب برقرار می‌شد. روسیه ادعا داشت که این اقدام به ملیشه‌ها اجازه خواهد داد دوباره بسیج شوند و گفتگوهای پلان شده بین مسکو و واشنگتن که قرار است در این هفته صورت گیرد به تعویق افتد. این ششمین بار است که روسیه یک قطعنامه شورای امنیت را در مورد سوریه بعد از آغاز جنگ داخلی آن کشور در سال 2011 ویتو می کند و بار پنجم است که چین چنین کار را می کند. ویتالی چورکین سفیر روسیه در ملل متحد در مورد دلیل این ویتو گفت
که ما знаем такі передышки
وی میگوید چنانچه میدانیم چنین وقفه ها از سوی جنگجویان استفاده شده تا تجهیزات و موازیشان را تقویت بخشند و این مسئله تنها رنج را که غیر نظامیان میکشند بدتر خواهد ساخت. میشل سیسون معاون سفیر امریکا در ملل متحد از این اقدام روسیه و چین انتقاد کرده و به جلسه شورای امنیت گفت به یک پیشرفت در مسئله حلب به این سبب دست یافته نشده است که روسیه بیشتر متوجه حفظ دستاوردهای نظامیش بوده، نه کمک به باشنده های حلب. خانم سیسون گفت ویتو کردن قطعنامه متارکه به معنای حکم اعدام مردان، زنان و اطفال بیگناه در شهر حلب است. وی میگوید بگذارید به شما بگویم که روسیه و چین این قطعنامه را امروز ویتو کردند و به ادامه بمباردمان حلب اجازه دادند. آنها رسانیدن ادویه ابتدایی را به مردم مانع شدند که بدون این دوا میمیرند. آنها تخلیه مردم مریض و افراد در حال مرگ رمانی شدند که چانس نجات از شفاخانه ها و کلینیک های بمبارد شده در شرق حلب را دارند. آنها عرضه مواد غذایی به غیر نظامیان رمانی شدند که می توانند از گرسنگی بمیرند. ماتیو ریکرافت، سفیر برتانیا در ملل متحد، از اقدام چین مبنی بر ویتوی این قطعنامه انتقاد کرده گفت چین با وجود آن که مکررن از عدم سیاسی شدن این مسئله سخن گفته است، با وجود آن هم در اینجا جانب روسیه را گرفته است که خود یک طرف جنگ در سوریه است.
و با نشر این گزارش در مورد آتش بس شهر حلب سوریه رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. نشرات ما در این لحظات به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود و پس از ساعت 7 شام به وقت افغانستان نشرات رادیو آشنای صدای آمریکا را روی امی امواج فراموش نکنین. ما دقیقاً پس از 12 ساعت دوباره با شما خواهیم پیوست. شب خوش، خدا نگهدار.